آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 از صبح به وقت کابل شد. من ستار فروخ میزبان شما هستم. شمشاد زدران مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. امروز دوشنبه 20 جدی سال 1395 شمسی برابر است به 9 جنوری سال 2007 میلادی. قرار است یک مقام ارشد وزارت داخله به اتهام دست داشتن در فساد مالی امروز به طور علنی محاکمه شود. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. در مورد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران هم برایتان میگیم. مطالب نشریه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسبی را میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. یک مقام ارشد ژاپن از کمک مالی تازه به افغانستان خبر داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت و نیروهای عراقی که در شهر موصل سرگرم مبارزه بر ضد جنگجویان داعشند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. تفصیل اخبار. وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش 19 میلیون ین ژاپنی را به افغانستان کمک میکند. کنتارو سونو را به روز یکشنبه در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل گفته است که ژاپن این مقدار پول را برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان و کمک به عودت مهاجرین در اختیار این کشور قرار می دهد. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که وزیر دولت در امور خارجه ژاپن از سرمایه گذاری کشورش جهت بهره برداری افغانستان از بندر چابهار ایران نیز خبر داده است تا تاجران افغان بتوانند محصولات داخلی افغانستان را از این مسیر صادر نمایند. رئیس اجرایی افغانستان با قدردانی از کمک ها و تعهدات ژاپن خواهان ادامه همکاری های این کشور با افغانستان به خصوص در بخش زراعت و زیربناها شده است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیر قانونی شهرک‌ها در این ولایت خبر می‌دهند. با آغاز این کمپاین بر روز یکشنبه شهرک قاسم آباد که گفته می‌شود به طور غیر قانونی اعمار شده بود تخریب شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت:
موږ په دغه ټول خارګور د پاره کمیشنونه ټاکلی دي او عملی اقدامات مو پیل کړی دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټه په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي.
مقام های ولایت ننگرهار می گویند که والی ننگرهار از روند مبارزه بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیر قانونی شهرک ها در این ولایت نظارت می کند. ادامه خبرها. رسانه های ایران گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. رسانه های دولتی ایران اوایل روز یکشنبه گزارش دادند که رفسنجانی به خاطر بیماری قلبی در یک شفاخانه در شمال تهران بستری شد. محمد هاشمی رفسنجانی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی دیشب به رسانه های ایران گفت:
ایشون حدوداً یه ربع شیش حالشون بد شد، به بیمارستان منتقل شدن. اونجا یه تیم پزشکی سعی کردن که احیا کنن، متاسفانه نتونستن احیا بکنن.
اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهور ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بار دیگر خود را نامزد کرد در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. انتظار می رود که ایران اولین طیاره جدید ایربس A321 را تا چند روز آینده تحویل بگیرد. یک سخنگوی این شرکت هوانوردی اروپایی دیروز گفت که کار تکنیکی آن تکمیل گردیده است. بعد از آن که تحریم های بین المللی بر ایران در بدل محدودیت بر برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور دور شدند، تهران فرمایش 200 تیاره مسافربری به شمول 80 بوینگ ساخت امریکا را داده است. نیروهای عراقی که در شهر موصل علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند می گویند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. این یک قدم بزرگ در عملیات نظامی به حمایت امریکا برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش به حساب می آید. سبا النومان سخنگوی واحدهای خدمات ضد تروریسم عراق گفت که نیروهای این واحدهای نظامی به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. نیروهای واحدهای خدمات ضد تروریسم بخشی از نیروی 100 هزار نفری عراقند که از حمایت هوایی امریکا برخوردارند و جنگ جویان کردی و ملیشه‌های شیعه نیز در کنارشان در جنگ برای بیرون راندن داعش از موصل سهم دارند. هشام عبدالکاظم یک عضو قطعه واکنش سری به رویترز گفت که گروه داعش از بسیاری مناطق بیرون رانده شدند.
حال مباشرت قواتنا و قطعاتنا بالتقدم.
هر قدر زود که نیروهای ما پیشرفت می کنند، قابلیت دفاعی داعش ضعیف می شود. بسیاری از تندروان موصل مجبور به ترک منطقه شدند، اما مواد انفجاری، واسکت های انتحاری و اجساد کشته شده ها باقی ماندند. آنها نخست تلاش کردند که مقاومت نمایند، اما خدا را شکر که نیروهای ما آموزش عالی و دقت خود را نشان دادند.
عملیات نظامی برای پس گرفتن موصل دومین شهر بزرگ عراق در 17 اکتبر پارسال آغاز شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری حلقه استخباراتی آمریکا را پذیرفته است که گویا روسیه تلاش کرده تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کند. این مطلب را دیروز فرد گفت که قرار است کار را به عنوان رئیس دفتر ترامپ آغاز کند. بر اساس گزارش ها ترامپ قبلا این ادعاها را رد کرده است که گویا مسکو در انتخابات ریاست جمهوری به نفع وی دخالت کرده و گفته است این اتهامات را مخالفان وی وارد کرده و تلاش دارند پیروزی او در انتخابات را خدشه‌دار سازند. از سوی دیگر لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه دیروز گفت:
بیاد داشته باشید هنگامی که از دونالد ترامپ در شب سال نو در همین مورد سوال شد، او گفت بیایید زندگی خود را ادامه دهیم. پاسخ متقبل من به ترامپ این است که زندگی ما استوار بر این نظر است که ما مردم آزاد هستیم، به پای صندوق های رای دهی می رویم و به دور از دخالت خارجی به رقابت سیاسی می پردازیم. اگر یک نهاد خارجی تلاش کند در انتخابات شما مداخله کند، شما نمی توانید به حیث یک دموکراسی به زندگی تان دوام بدهید. پس آقای رئیس جمهور منتخب، این خیلی مهم است که از خود رهبری نشان دهید.
پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با لیزا حیدری.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین‌ترین منفی 21، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 5، آسمان آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 12، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام بلندپایه وزارت داخله افغانستان امروز به طور علنی به اتهام فساد اداری محاکمه می شود.
هر فردی که دست به فساد اداری بزنه در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه مطابق به احکام قانون با اونا برخورد قانونی صورت میگیره.
سخنگوی لوی سرندوالی افغانستان بود. شرکت هوایی آریانا حیف و میل پول از سوی این شرکت را رد میکند.
معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه محترم قرار نگرفته. گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها رو یا عین واقعیت ها رو انعکاس نداده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت. در این مورد هم گزارش داریم. نگاهی به مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان نیز می اندازیم و در رنگ های زندگی از یک مؤسل می شنوید.
در پالیزو ورزش هم می کنم، یک تایم درسی مشخص دارم که درس هم می خوانم. در پالیزو بعض امای دونت هم سینی فیرم هستیم، پیش از پیش بخاطر درس آمادگی می گیریم.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان که متهم به دست داشتن در فساد اداری است امروز به طور علنی محاکمه می شود. لوی سارنوالی افغانستان می گوید این شخص از سوی نیروهای خاص مربوط به مرکز عدلی و قضایی زده فساد اداری بازداشت شده است. نام این مقام فاش نشده است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
لوی تارنبولی افغانستان از محاکمه علنی یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان خبر می دهد که قرار است امروز صورت گیرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی تارنبولی بر رادیو آزادی گفت این مقام وزارت داخله متهم به گرفتن $150,000 رشوه است.
این قضیه را شاهد برگزاری جلسه علنیش خواهد بودیم و امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
این مقام وزارت داخله افغانستان که نامش افشا نشده به اتهام رشوه در حال محاکمه می شود که بر اساس حکم رئیس جمهور غنی 4 معاون پیشین وزارت داخله که متهم به تقلب در قراردادها می باشند ممنوع الخروج اعلان شده و برای واضح شدن شفافیت قراردادها به لوی تارنبالی معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی تارنبالی افغانستان تاکید می کند که از هر فرد متهم به فساد بدون در نظر داشت این که کی است و در کدام موقف قرار دارد تحقیقات خواهد شد.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداری و هر شخص یا هر فردی که دست به فساد اداری بزنه ما در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه مطابق به احکام قانون با اونا برخورد قانونی صورت میگیره.
خبر محاکمه علنی مقامات متهم به فساد در حال داده می شود که ولسی جرگه افغانستان و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر قوای عدلی افغانستان را متهم می کنند که مقامات بلند رتبه و زورمند مفسد را نه بلکه کسانی را محاکمه می کند که جرمشان کم و موقفشان ضعیف است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان شرکت هوایی آریانا آنچه را در گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح در مورد حیف و میل پول از سوی این شرکت انعکاس یافته است رد کردند. این روزنامه اخیراً نوشت که قرارداد انتقال زائران حج در سال جاری شمسی از سوی شرکت هوایی آریانا با حیف و میل $2 میلیون به همراه بوده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مسئولان شرکت هوایی آریانا می گویند که گزارش نشر شده از سوی روزنامه 8 صبح در مورد اختلاس از سوی این شرکت به اساس است و واقعیت ندارد. عبدالعلی فروغ معاون بخش تجارت این شرکت روز یک شنبه در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود با رد گزارش این روزنامه بر رسانه ها گفت که معلومات درست و مکمل در مورد فعالیت های این شرکت به دسترس رسانه ها قرار نگرفته و این مشکل به میان آمده است.
ما فکر می کنیم و مطمئن هستیم که معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه محترم قرار نگرفته. از او خاطر گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها رو یا عین واقعیت ها رو انعکاس نداده.
مسئولان شرکت هوایی آریانا در افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کنند که روزنامه 8 صبح بعد تاریخ 15 جدی سال جاری در یک گزارش تحقیقی خود گفته بود که قرارداد شرکت هوایی آریانا در بخش انتقال حجاج در سال جاری غیر قانونی بوده و در پروسه انتقال حجاج مبلغ $2 میلیون حیف و مل شده است. در گزارش همچنان تذکر داده شده بود که در این قرارداد قانون اساسی و قانون تدارکات نیز نقض شده است. در این حال میرباد خان منگل عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید که این کمیسیون فیصله کرده است تا به زودی هر دو طرف را در مورد نشر این گزارش و دفاعیه شرکت هوایی آریانا با یکی از نشست های این کمیسیون فراخواند. وی میگوید امروز نشست کمیسیون بود و در این نشست فیصله صورت گرفت که مسئولان را بخواهیم و در این مورد از آنها وضاحت بخواهیم که چه پیش شده، آیا این مسئله واقعیت دارد یا ندارد. آقای منگل میگوید ادعای هر کدام که غلط ثابت گردد با ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شود. شرکت هوایی آریانا یکانه شرکت دولتی است که از فعالیت آن 62 سال سپری شده و در حال حاضر پروازهایی را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان را مرور می کنیم، اما پیش از آن فشرده خبرها. کنتارو سونورا وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش 19 میلیون ین ژاپنی را به افغانستان کمک میکند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک‌ها در این ولایت خبر می‌دهند. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. انتظار می‌رود که ایران اولین طیاره جدید ایربس A321 را تا چند روز آینده تحویل بگیرد. نیروهای عراقی که در شهر موصل علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند می گویند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا نتیجه گیری حلقه استخباراتی امریکا را پذیرفته است که گویا روسیه تلاش کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. حالا هم همکارم آرش همایون مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان.
نشریه آنلاین کانادایی اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیر خود بالای کشته شدن معدنچیان در ولایت بغلان تمرکز نموده است که اجساد آنها روز یکشنبه توسط هلیکوپتر به ولایت دایکندی انتقال داده شد. این حادثه روز جمعه گذشته در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان اتفاق افتاد. فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک گفته است احتمال دارد این حمله را گروه داعش انجام داده باشد. به گفته ای وی همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایت دایکندی و شیعه بودند. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز تعداد کشته شدگان را 8 تن خوانده است، اما برخی رسانه ها تعداد آنها را بیش از 10 تن گفتند. به نوشته نشریه این رویداد در منطقه صورت گرفته است که در کنترل تندروان قرار دارد. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طالبان در این رویداد نقش ندارند. سخنگوی طالبان اربگی‌های مسلح را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز می نویسد قبل از این نیز بالای هزارها در کابل حملات بمی صورت گرفته است که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتند. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان در این مورد گفته است افغانها با هم متحدند و گروه منفور داعش تصور کرده است که با دامن زدن منازعات فرقوی آنها را از هم جدا خواهد ساخت. به نوشته نشریه اینترنشنال بزنس تایمز مل پاسوال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان گفته است برخی ها می گویند حمله کنندگان اعضای گروه داعش بودند، ولی ما قبل از این در مورد حضور داعش در بغلان اطلاعات استخباراتی نداشته ایم. نشریه آنلاین وان ایندیای هند در مورد شاهپور زدران بازیکن شناخته شده ورزش کرکت افغانستان که ناوقت شام شنبه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت مقاله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. در نتیجه این حمله که در ولسوالی بگرامی در شهر کابل صورت گرفت به شاهپور زدران و برادرش که به سوی خانه روان بودند صدمه نرسیده است. از شاهپور زدران که مدت طولانی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان نبود دوباره به این تیم دعوت شده است. بر اساس گزارش ها چند روز قبل از این رویداد نیز در مراسم گشایش استادیوم خوست نیز بالای شاهپور زدران سوء قصد صورت گرفته بود. به نوشته نشریه آنلاین وان ایندیا، جای مسرت است که در حمله افراد مسلح به این بازیکن 31 ساله ورزش کرکت افغانستان صدمه نرسیده است. نشریه با اشاره به مسابقات شاهپور زدران می نویسد که این بازیکن در 39 مسابقه جهانی یک روزه 41 ویکت و در 27 مسابقه جهانی 20 آورز 26 ویکت را برای کشورش حاصل کرده است.
شماری از عالمان دین در یک گردهمایی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان اعمال داعش را محکوم کرده و از مردم و علمای دین تقاضا کردند که در برابر این گروه بسیج شوند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
این عالمان دینی هشدار دادند که استخبارات کشورهای خارجی در تلاش ایجاد نفاق و دشمنی میان اقوام و مذاهب افغانستان هستند و اگر جلوی آن گرفته نشود بربادی عظیمی را در این کشور به بار می آورند. مفتی نعمان فضلی یکی از این عالمان دین است که داعش را ساخته و بافته کشورهای خارج برای ایجاد نفاق در میان مردم و مذاهب افغانستان می داند و می گوید
داعش از کجا تولید می شود و به کجا ساخت می شود، از کدام طرف تقویت می شود. ما ترس و حراسی نداریم، اینا افراد مغرض هستند و بدیکتهای خارجی ها اینا ساخت می شود، اختلافات را ایجاد می کنند. اگر بعد ما مستقرش پیش کنم بسیار زیاد است.
این عالم دین خطاب به مردم و حکومت افغانستان گفت گروه داعش در پی آن است تا با نفاق افغانی و کشتار مردمان بیگناه در میان اقوام کشور فاصله ایجاد کند. وی هشدار داده که اگر اختلافات رفع و دولت مصمم بر نابودی این گروه نشود به زودی بیرق داعش در شمال کشور نیرومندتر از پیش ظهور خواهد کرد.
در سرزمین مشرقی سر مولایی را بریدن و به تنش ماندن گفتو کافر استی چرا که این اسقاط میکن.
همچنین مولوی عظیم خان یکی دیگر از این عالمان دین که اختلاف میان اقوام و مذاهب را سبب بربادی کشور میداند خواهان اتحاد و اتفاق مردم و مذاهب افغانستان می باشد و میگوید
ولیکن بس من تاس مسلمانان که گیرده که بگیرده که مسلمان است پن آمد مسلمان دیگه دی پیغمبر اومد دیده بس اتفاق و اتحاد و
این دسته از عالمان دین در حال از روی کار آمدن گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که به تازگی دست کم 16 کارگر شیعه مذهب معدن زغال سنگ در ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان از سوی افراد نقاب پوشی که بعضی ها آن را داعشیان خواندند تیرباران و 8 تنشان کشته و بقیه زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مشران و جرگه افغانستان در مورد آن چه قطع جنگلات توسط زورمندان در ولایت کنر می خواند ابراز نگرانی کرد. اعضای مشران و جرگه به روز یکشنبه در اجلاس عمومی این جرگه از حکومت خواستند تا در زمینه حفاظت از جنگلات و جلوگیری از قطع آن اقدام جدی نماید. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
مشاور جرگه افغانستان در نظر دارد تا هیئت را جهت بررسی وضعیت جنگلات کنر به آن ولایت بفرستد. اعضای مشاور جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه از قطع جنگلات در ولایت کنر ابراز نگرانی کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از اظهارات سناتوران گفت جنگلات سرمایه افغانستان است و باید از آن حفاظت و نگهداری صورت گیرد.
یک هیئت مختلط افغانستان شمول آنجا برود، وضعیت را در آنجا بررسی نماید که در کدام وضعیت قرار دارد. جنگلات سرمایه افغانستان است نه از ولایت کنر و حفاظت آن مسئولیت همه ما است و باید به هر شکلی که باشد از آن نگهداری نماییم. مشوره من این است که 5 تن از سناتوران امروز به ولایت کنر بروند و پس از تحقیقات روز سه شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گزارش آن را ارائه نمایند.
محمد طیب تا سناتور ولایت کنر گفت که روزانه حدود 3000 درخت از جنگلات این ولایت توسط زورمندان و مخالفین مسلح قطع می‌گردد. با گفته وی آنها چندین بار این مسئله را با ادارات محلی و حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما تا کنون از سوی آنها اقدامی در زمینه صورت نگرفته است. از سوی هم نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطع جنگلات و قاچاق چوبان ممنوع گردیده و هر فردی که دست به چنین کاری بزند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز درگذشت. رفسنجانی از سالهای 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رسانه های ایران گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که بعد از یک حمله قلبی در شفاخانه بستری شد عصر دیروز درگذشت. رفسنجانی 82 ساله بود. تلویزیون دولتی ایران خبر مرگ رفسنجانی را دیشب چنین اعلان کرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری، پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
اکبر هاشمی رفسنجانی که 82 سال عمر داشت به سبب حمله قلبی درگذشت و زمان دقیق به خاک سپاری وی تا حال اعلان نشده است. نطاق تلویزیون دولتی ایران شام دیروز در مورد گفت:
آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز به علت عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد که متاسفانه تلاش پزشکان به نتیجه نرسید و ایشان دار فانی را وداع گفت. جزئیات مراسم تشییع ایشان هنوز اعلام نشده است.
رفسنجانی سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بار دیگر خود را نامزد انتخابات کرد در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. اکبر هاشمی رفسنجانی از شخصیت های کلیدی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 بود. رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نهادی که وظیفه حل و فصل اختلافات بین پارلمان و شورای نگهبان را دارد. رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یکی از مقامات قدرتمند جمهوری اسلامی ایران بود، بیش از دو دور رئیس پارلمان و دو دور رئیس جمهور آن کشور بود. وی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از منتقدین احمدی نژاد و برخی از نهادهای تحت نظر رهبر ایران بود.
رنگ‌های
زندگی.
سلام علیکم.
سلام،
خوب هستین؟
تشکر. شما
نامتان؟
مرسل.
مرسل جان چی میکنی شما؟
محصل هستم.
محصل کدام پنزه؟
پنزه روانشناسی.
سال چندم تانه؟
سال اول.
برای علاوه که درس میخونین دیگه چی کار را میکنی؟
خب تنها درس میخونم، فقط محصل هستم. در خانه امروی فامیل ما کمک میکنم، در بعض کارهای در خانه امشان هستم و در پالیز درسی خودم ادامه میتونم.
در خانه زیادتر با کدام کارها زیادتر علاقه مندی داریم و زیادتر هم کارها خوبتر انجام دادم میتونم؟
زیادتر با آشپزی بیشتر علاقه دارم.
کدام غذا را خیلی دوست داری؟
همیشه دوست دارم، خود زیادتر منطوره.
کدام شخه خوبتر پخته کرده میتونی؟
قابلی.
قابلی؟ چیزی که دوست داری رو پخته کرده درست نمیتونی؟
میتونم خامه با او اندازه که باید باشن. نه،
بر علاوه ازی که شما آشپزی علاقه مند هستین دیگه چی کارها رو انجام میتین؟
خب در پالی زو وردش هم میکنم، یک تایم درسی مشخص دارم که درس هم میخوانم. در پالی زو بعض امروی دونس هم سینی فیرم هستیم، بعض جلسات رو میگیریم، در بین هم پیش از پیش بخاطر درس آمانگی میگیریم، سیمینار رو اینا رو تنظیم میکنیم و اینا.
خیلی اقدر که شما زحمت میکشین، چندم نمره هستی؟
دوم نمره.
خب بسیار خوب، بسیار تشکر.
تشکر شما.
سوالی صحبت را در رنگ های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:59 دقیقه صبح وقت کابل شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که کم توجهی دولت سبب شده است که جنگلات، ثروت طبیعی و سرمایه ملی افغانستان نابود شود. و عبدالهادی مبارز از ولسوالی مندول ولایت نورستان نوشته است که راه‌های مواصلاتی ولسوالی های دواب و مندول از سه ماه به این سو مسدودند و مقام های محلی نورستان در این مورد توجه نکردند. این شنونده ما از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته که در قسمت تغییرات در رهبری نورستان توجه کرده و اقدام نماید.